سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان انفجار در ولایت ننگرهار را محکوم کرده و خواهان توقف فوری عملات شده که غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. این در حال است که مقام های طالبان در ننگرهار گفتند که انفجار در بازار غنیخیل 2 کشته و 28 زخمی به جای مانده. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفتند که 5 تن از طالبان هم در میان زخمیان این رویداد شامل هستند. هنوز مسئولیت این انفجار را کسی یا گروهی به عهده نگرفته. ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل یا امنست انترنشنل در مورد آنچه وضعیت بد مهاجرین افغان در کشورهای مختلف و شمول ترکیه خوانده شده است. این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی مهاجران با نشر اعلامیه گفته که پناهجویان افغان در شمار از کشورها از حقوق انسانیشان برخوردار نیستند. این در حال است که ترکیه اخیراً خروج اجباری پناهجویان افغان را سرعت بخشیده. بیش از 200 پناهجوی افغان روز گذشته از ترکیه اخراج و به افغانستان برگشتانده شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. ایران میگوید که آماده بازگشت به مذاکرات هسته‌ای در وینا پایتخت اتریش است تا به گفته این کشور به یک توافق خوب با قدرت‌های جهانی دست یابد. اما ایران افزوده که آمریکا مقصر بنبست فعلی در این روند است. این اظهارات از سید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، و دنبال اظهارات رسمی واشنگتن در هفته گذشته است که در آن خواستار پاسخ سازنده تهران به مذاکرات هسته‌ای شده بود. خطیب زاده امروز در یک کنفرانس خبری تلویزیونی گفت که در صورت عملی شدن تعهدات از سوی واشنگتن، ایران اتاهم روز آماده برگشت به مذاکرات هسته است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در 2018 از توافقنامه هسته ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بیرون شد. و جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روسیه را به خاطر متوقف کردن صادرات غله از اوکراین به جنایت جنگی واقعی متهم کرده. و این مطلب را امروز در سخنرانی افتتاحیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت. بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که این را نمیتوان تصور کرد که میلیون ها تن گندم در اوکراین متوقف است در حالی که بقیه مردم از گرسنگی رنج میبرند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه به شما داریم. تحریم 3 ساله سازمان ملل متحد بر سفر مقامهای طالبان در صورت که تمدید نشود امروز پایان می‌یابد. جزئیات تا لحظات دیگر. سازمان عفو بین الملل گفته که برخورد برخی کشورها با پناهجویان افغان خشونت بار و وحشتناک است. امروز روز جهانی مهاجرت است. با پناهجویان افغان هم گفتگو کرده ایم.
همه دار مدار خان حال مال خانه خدا فروخته بودم. سال مشقت دوباره ما را رده مرز کردن آمدن. میل مدس فروشی میکنم.
در مسائل منطقه از عبداللطیف مرادی به شما میگوییم که امروز در ایران اعدام شد.
یک فردی بازداشت شد به اسم عبداللطیف مرادی که رئیس مجلس ایران اشاره تلویحی کرد که افغانستانی هست.
پیام های شما را در ادامه نشر خواهیم کرد.
در افغانستان هستیم و همراه قوات خارجی کار کردیم، به صفت ترجمان یا به صفت هر بخش کار کردیم. زندگی ما در خطر است.
از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفته‌واره که در نیمه دوم این ساعت نشر می‌شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم، تحریم 3 ساله سازمان ملل متحد بر سفر مقام‌های طالبان در صورت که تمدید نشود امروز 30 جوزا پایان می‌یابد. انتظار می‌رود شورای امنیت این سازمان پس از 3 روز در همین مورد تصمیم گیری کند. دیدبان حقوق بشر می‌خواهد تا به دنبال وارد کردن فشارها بر زنان در افغانستان باید بر سفر مقام‌های طالبان تحریم وضع شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نهادهای بشری از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا تحریم بر سفر مقامهای طالبان را تمدید کند. در گذشته روی سفر 41 تن از مقامهای طالبان تحریم وضع شده بود، اما 3 سال پیش انگام ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا نامهای 14 تن از طالبان همزمان با آغاز مذاکرات در دوحه از فهرست تحریم‌ها به صورت قسمی به حال تعلیق درآمد. ای دربار مسئول بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر امروز بر رادیو آزادی گفت از اینکه طالبان فشارهای شدید را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند باید مورد تحریم مسافرتی قرار گیرند. با گفته او 3 تن مسئول خشونت‌هایی بودند که در افغانستان واقع می‌شود.
این 3 تن شامل عبدالحق وسیق، مسئول بخش استخبارات، شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر بالمعروف نهی از منکر و ملا عبدالله آخوندزاده، رهبر مذهبی طالبان می شود. گمان می رود آخوندزاده تصمیم گیرنده اصلی در مورد عدم بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در ماه مارچ بود.
با گذشت بیش از 10 ماه تا هنوز دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف 6 برای دختران در افغانستان بسته ماندند. با وجود درخواست‌های جهانی، حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تصمیم نگرفته، اما می‌گوید که یک کمیته روی بازگشایی مکتب‌های دخترانه کار می‌کند. تا اکنون جزئیات نشر نشده که کار این کمیته به کجا رسیده است. منتقدان طالبان می‌گویند از اینکه فشارها بر زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته، باید طالبان از سوی جهان منزوی شوند. تا هنوز مشخص نشده که شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از 3 روز در مورد تمدید تحریم‌های سفری بر مقام‌های طالبان چی تصمیمی می‌گیرد. اما پیشاپیش یک مقام ارشد آمریکایی که خواسته نامش گرفته نشود در کنار نهادهای دفاع از حقوق بشری از شورای امنیت خواسته است که نه تنها تحریم بر طالبان را تمدید کند، بلکه این فهرست را گسترش نیز دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان عفو بین الملل نسبت به آنچه وضعیت بد برخی از افغانها در کشورهای مختلف و شمول ترکیه خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه نشر شده است و این سازمان به مناسبت روز بین المللی مهاجرت آمده که پناهجویان افغان در شمار از کشورها از حقوق انسانیشان برخوردار نیستند. این در حال است که ترکیه گفته که روز گذشته 227 پناهجوی افغان را که اسناد قانونی اقامت در آن کشور را نداشتند به افغانستان فرستاده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضعیت ډیر خراب دی، نه سبب بخیر زغمونه نه
دی. دانش افغان نام دارد و پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه است. او از برخورد پلیس ترکیه حکایت میکند و میگوید که در خانه محل کار و هیچ یک از مناطق این کشور مسئول نیستند.
پرون من فابریکا کې ال تیوزی کې کار کاوه.
روز گذشته در یک فابریکا در استانبول کار میکردم. پلیس آمد و یک بار پرسان کرده و بعدا ما را محاصره کردند. ما از آنجا رفتیم و به جای دیگر آمدیم. در این شب و روز وضعیت بد است. افغان ها بسیار زیاد هستند. بیشتر مردم مهاجر شدند.
صدام یکی دیگر از شهروندان افغانستان نیز از برخورد نادرست پلیس ترکیه در برابر پناهجویان افغان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
چی بعدی ویسی کمپونو تا التا چی گوتی نلگه.
زمانی که به کم ها میبرد آنجا که انگشت نگذاری بزور بالایت میگذارد، لطکوب میکنند و هر چیز دیگری وجود دارد.
این در حال است که سازمان عفو بین الملل نیز در اعلامیه تازه خود نسبت به وضعیت بد پناهجویان افغان در کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و مالزی ابراز نگرانی کرده است. این سازمان امروز به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان اعلامیه را منتشر کرده و نوشته است که افغان ها در این کشورها از حقوق انسانیشان برخوردار نیستند و با خشونت برخورد زشت و وحشت روبرو هستند. سازمان عفو بین الملل گفته است افغان ها در بخش های کار، آموزش و نداشتن اسناد قانونی با مشکل روبرو هستند. از سوی دیگر ترکیه روز گذشته 227 پناهجوی افغان را توسط یک طیاره چارتر به افغانستان انتقال داد. خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از مقام های این کشور نوشته است فردا نیز 681 افغان دیگر را توسط 3 طیاره دیگر به کابل می فرستند. این خبرگزاری همچنین به نقل از مقام های ترکی نوشته است که از 5 تا 19 می با تعداد 1691 پناهجو که اسناد قانونی نداشتند توسط پروازهای چارتر به کابل انتقال داده شدند. با اساس معلومات این خبرگزاری از 27 جنوری تا حال با تعداد 20799 پناهجوی غیر قانونی افغان به افغانستان برگشتانده شدند، اما طالبان خواهان متوقف شدن این روند شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نور هوادونو که مهاجرون استونز مقدرکوا،
ما مشکل مهاجرین را در کشورهای دیگر درک میکنیم و این را در نشست وزارت خارجه با این کشورها شریک کرده ایم. تلاش میکنیم که روند اخراج افغان ها به گونه اجباری متوقف شود و برای آن یک راه حل پیدا شود.
مقام های ترکی میگویند که پناهجویان افغان را به دلیل نداشتن اسناد مکمل به افغانستان میفرستند، اما پیش از این گزارش های هم منتشر شده است که پناهجویان افغان به علت داشتن بلندترین گراف جرایم به کشورشان برگشتانده میشوند.
در این مورد با حسین سانچارکی فعال سیاسی و فرهنگی افغان در ترکیه گفتگو کردم و در نخست ازش پرسیدم که چرا حکومت ترکیه ای همه پناهجویان افغان را جبران از خاکش بیرون کرده و به افغانستان میفرستد. او به من گفت:
نه ببینید، کسانی که اخراج میشن عمدتاً کسانی هستن که اینا به صورت قاچاق وارد ترکیه میشن، یا افرادی که تخلفاتی دارن یا به اصطلاح جرایمی مرتکب میشن که اینا اگر اقامه داشته باشن هم اقامهشان باطل میشه. البته کسانی که اقامه دارن در اینجا یا سرمایه گذاری دارن به صورت قانونی زندگی میکنن، اینا مشکلی ندارن. بیشتر کسانی هستن که به صورت غیر قانونی وارد ترکیه میشن و عمدتاً جوانا و افراد مجرد هستند و تا هنوز خانواده ها و زنا و خانم ها را اخراج نکردن از ترکیه، با وجود که اونا هم به صورت قاچاق وارد ترکیه میشن، اما اونا در جاهای خاص نگهداری میشن اما اخراج نشدن. بیشتر جوانا و مجردین و این افراد از ترکیه اخراج شدن.
با در نظر داشت شرایط فعلی در افغانستان، اینایی که مصرف میکنن خود به ترکیه میرسانن یا به ای که جانشان در خطر است یا ای که کار و وظیفه پیدا کنن، وقتی که اینا دوباره به افغانستان اخراج میشن به گونه اجباری، با چی سرنوشت دوچار میشن؟
طبعاً که سرنوشت خوب ندارن دیگه. این مردم بیچاره با یک عالم مصرف و با رنج و مصیبتی که در راه میبینن، با امید یافتن پناهگاه، با امید یافتن شغل و کار، و هر کدامی جوانایی که اینجا میان پشت سر خود خانواده هایی دارن، فامیلی دارن، اونا در فقر و مسکنت زندگی میکنن، اینا با قرض و قوال و اینا پیسه و امکاناتی که به دست میارن به قاچاق برا میتن و داخل ترکیه میشن، وقتی بر میگردن با قرض هم روبرو هستن، با مشکلات فقر هم روبرو هستن، با برخورد خشنی طالب ها هم مواجه هستن. طبعا مشکلات فراوان عدیده دارن که این مسائل باید توسط مقامات ترکیه و نهادهای در واقع نگهبان مهاجرین متوجه این وضعیت و پیامدها باید باشن.
حسین سانچارکی فعال سیاسی و فرهنگی افغان در ترکیه بود که با رادیو آزادی صحبت میکردم. روز روز جهانی مهاجرت است. در ادامه با برخی از پناهجویان افغان در مورد وضعیتشان گفتگو کرده ایم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را به شما داریم. اکنون میشنوید عبداللطیف مرادی که در رسانه‌های ایران به نام ضارب سه طلبه شهرت دارد، امروز در ایران اعدام شد. استر محکمه ایران از اعدام مرادی خبر داد و گفت که دوسی او در 77 روز پیگیری شده. مرادی و 5 تن دیگر به اتهام عمله با ضرب چاقو به 3 تن در یکی از زیارت‌های ایران بازداشت شدند. مقام‌های ایرانی در آغاز مرادی را تبع افغانستان معرفی کردند، اما بعداً گفتند که او ازبک تبار است. در این مورد با فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی صحبت کردم و در آغاز ازش پرسیدم که ماجرای اعدام از چی قرار است؟
ببینید، یک روز بعد از اینکه این فرد، حالا اون فردی که بازداشت شده بود، امروز اعدام شد، گفتن که با چاقو به سه طلبه در مشهد حمله کرده. مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی گفتن که جریان ها و گروه های به گفته اونها تکفیری مسئول این حادثه هستن. یک فردی بازداشت شد به اسم عبداللطیف مرادی که رئیس مجلس ایران اشاره تلویحی کرد که افغانستانی هست. بعد از اون بود که خب یه سری بحثا پیش اومد، اومدن اعلام کردن که ایشون ازبک تباری بوده که از طریق مرز پاکستان به صورت غیرقانونی یک سال پیش وارد ایران شده، در مشهد ساکن بوده، ولی هیچ وقت توضیح ندادن منظورشون از ازبک تبار بودن چی هست. آیا مربوط به کشور ازبکستان هست یا ازبک تبار افغانستانی هست؟ شاید به دلیل اون فضایی که علیه افغانستانی ها در ایران به وجود اومده بود، سعی کردن ضرب قضیه رو بگیرن و به نوعی فضا رو آروم بکنن، اینکه شهروندان افغانستانی مورد حمله قرار نگیرن. اون موقع گفتن 6 نفر بازداشت شدن، ولی ما هیچ وقت متوجه نشدیم، یعنی اطلاع رسانی نشد که دادگاه این فرد یا اون 5 نفر دیگه چه زمانی برگزار شده، با چه کیفیتی برگزار شده. فقط 2 روز پیش اعلام شد قرار اعدام بشه و امروز اعلام شد که ایشون اعدام شده. در مورد اون 5 نفر دیگه که میگفتن بازداشت شدن هم خبری در دست نیست.
فرشته جان، وزارت عدلیه ایران گفته که به این دوسیه یا به این قضیه بسیار به سرعت پرداخته و در 77 روز فیصله کرده. این اما شتاب منظورش چی بوده؟
دلیلش رو میگن حساسیت پرونده. میدونیم که این اتفاق توی حرم امام هشتم شیعیان اتفاق افتاده و از طرفی بحث اختلاف بین شیعه و سنی مطرح بوده. 2 روز قبلش هم 2 طلبه سنی در ایران کشته شده بودن، ولی اون رو گفتن که انگیزهای شخصی بوده، تروریستی نبوده، ربطی به اختلافات قومی و مذهبی نداشته. همزمانی اینها در کنار اینکه در حرم امام هشتم صورت گرفته و ضمن اینکه اون 2 طلبه‌ای که کشته شدن، 3 طلبه مورد حمله قرار گرفتن در اون قضیه، 2 کشته شدن، اینا طلاب جهادی معرفی شدن. طلاب جهادی به گفته حکومت، روایت رسمی این هستش که در حاشیه شهر مشهد به دلیل محرومیت‌های فوق‌العاده‌ای که وجود داره توزیع خدمات می‌کردن. روایت‌های غیر رسمی ولی این رو تایید نمی‌کنه. این حساسیت‌ها باعث شد که حکومت یا دستگاه قضایی تصور بکنه باید در اسرع وقت رسیدگی بکنه، ولی مسئله اینه که این اسرع وقت مشخص نیست کیفیت دادرسی به چه شکلی بوده و اصلا دادگاه چه زمانی برگزار شده.
فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود. تشکر از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
در 25مین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا که به میزبانی کره جنوبی برگزار می شود، 5 تکواندوکار از افغانستان اشتراک می کند. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است در این مسابقات که به تاریخ 23 ماه جاری میلادی آغاز می شود، محسن رضایی، حکمت الله زین، رامش حسینی، حسین لطفی و علی اکبر امیری به نمایندگی از افغانستان شرکت خواهند کرد. طبق معلومات این ریاست، تنها 1 مربی با تیم افغانستان به کره جنوبی سفر خواهد کرد. در مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا که در شهر چونچان کره جنوبی برگزار می شود، ورزشکاران بیش از 30 کشور آسیایی اشتراک می کنند. 24 ورزشکار تیم‌های بدنسازی و فتنس و تیم منتخب کابل را یافتند. فدراسیون بدنسازی کابل در صفحه فیسبوک خود نوشته است که 200 ورزشکار از 4 زون پایتخت در این مسابقه پرورش اندام و فتنس شرکت کردند. این مسابقه یک روزه اواخر دیروز به پایان رسید. هدف از برگزاری این مسابقه معرفی بهترین بازیکنان به تیم کابل بود. و تیم فوتبال عربستان قهرمان رقابت‌های زیر 23 سال آسیا شد. به گزارش خبرگزاری‌های ورزشی، تیم فوتبال عربستان سعودی با پیروزی در مقابل ازبکستان برای اولین بار قهرمان مسابقات زیر 23 سال آسیا شد. مسابقات فاینال فوتبال زیر 23 سال آسیا که روز گذشته بین دو تیم ازبکستان و عربستان در ورزشگاه بنیادکار تاشکند برگزار شد، در نهایت عربستان 2-0 حریف خود را شکست داد و برای اولین بار قهرمانی را از آن خود کرد. این مسابقات دو هفته پیش در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که امروز 20 جون برابر است با روز جهانی مهاجرت. این روز در افغانستان در حال فرارسیده که شمار زیاد از شهروندان کشور پی تحولات سیاسی اخیر به کشورهای مختلف پناهنده شدند و شمار دیگر هم در تلاش هستند که از راه‌های قانونی و یا غیر قانونی کشورشان ترک کنند. در این گزارش به سراغ افراد رفتیم که سفر پناهندگیشان ناتمام مانده و برگشت داده شدند و یا هم در تلاش رسیدن به مقصد پناهندگیشان هستند.
ایران رفتیم به طرف ترکیه و بسیار مشقت طفلای خوردم دارم.
عبدالکریم نوری 50 سال دارد و باشنده شهر کابل است. او پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان و محروم شدن دو دخترش از مکتب که هر کدام صنف 8 و 10 مکتب بودند مجبور به ترک افغانستان شد. آقای نوری میگوید همه هست و بودش را فروخت و به گونه قانونی عازم ایران شد. او و خانوادش پس از رسیدن به ایران به گونه قاچاقی قصد رفتن به ترکیه را کرد که سرانجام به مقصد نرسید و قسمت او را دوباره به همان آینده تاریکش به افغانستان کشاند. آقای نوری و خانوادش در شهر وان ترکیه سوی پلیس بازداشت و به گفته خودش پس از شکنجه و اذیت فراوان به افغانستان برگشت داده شد.
همه دار مدار خان حال مال خانه خدا فروخته بودم صرف بخاطر که جمع دختر بزرگم صنف دوم مکتب بود، دختر دوم صنف هشت مکتب بود، دیگه میبینین اجازه درس تحصیل برش را نیست، بخاطر از اونا ما خستیم رفتم زندگی خود طور نرمال پیش ببریم و بسیار مشقت دوباره ما را ردم مرز کردن آمدم نیل مدس فروشی میکنم.
در ادامه داستان پناهندگی هزاران شهروند افغانستان، غلام رسول و خانوادش با سرنوشت بدتری مواجه شدند.
نه یاد دوا نکنم، خدا را یاد کردم قرار شیشتم، نه دوا کردم نه مانا کردم، درچه وکیل گرفتم، وکیلیت بدخشی نخورد، وکیلیت پورتیش بر نتنیست، سواری نتنیست باست.
بیگم همسر غلام رسول و فرزندانش 2 سال پیش به گونه قانونی به ترکیه سفر کرد و برای 1 سال اقامه این کشور را به دست آورد. بانو بیگم میگوید پس از گذراندن 1 سال زندگی در ترکیه، زمانی که شوهرش برای تمدید اقامهشان به دفتر مهاجرت ترکیه مراجعه کرد، از آنجا به افغانستان دیپورت شد و او با فرزندانش در ترکیه ماندند.
اقامه 1 سال را گرفتی، باز دیگه رفتی که اقامه 2 سال تمدید کنی، باز نمونجا شوهر من دیپورت کرد، خود من اونجا قرم ماندی. مشکل ها زندگی میکنه دیگه. شوهر من اونجا اگر کار غربی میکنه، کمونیست در مقریه میکنه. خود من دوباره افغانستان بدبخت شدم، رفتم اونجا افغانستان، من یه طالب اولادای میترسه، هست طالب مکنده، پس بر دوباره من طالب بشینی.
غلام رسول اکنون در کابل است. میگوید به دلیل درج نامش به گونه اشتباه در پرونده اقامش، او را بدون رضایت و با جبر به افغانستان برگشتاندند. بختی کریمزی جوان دیگری است که پس از حاکمیت طالبان بیکار شد و به هدف کار و کسب درآمد مانند هزاران جوان دیگر از راه قاچاقی به ترکیه رفت. او می‌خواست ابتدا به ترکیه و از آنجا به یونان برود. اما در مسیر راه دزدان پول و موبایل های او و دیگر همراهانش را گرفتند و آنها را تسلیم پلیس کردند. او از شکنجه هایی که در مسیر این سفر غیر قانونی تجربه کرده قصه می کند.
والا از پلیس ترکیه هم زدن خوردیم، خوبلت کرد. پلیس ایران از وقتی که ما را گرفتن باز در زندان که ورد، در زندان باز لط می داد. و پلیس ایران یک کار دیگه هم داشت که ما را که گرفت باز برای ما تیکت نمی کرد. خود مردم پیسه جمع می کرد، تقریبا 2.5 لک تومان جمع می کرد، باز می ره برای تیکت می کرد. کجا بعضی بچه ها بود تقریبا دو ما را تیر کرده بودن، پول نداشتن که از زندان خدا بکشه به طرف تهران. داخل زندان نگاه خیرات می خواستن، پیسه با خود جمع میکردن، تیکت میگرفتن. ما فعلا دیگه افغانستان هستیم، بیکار. از خاطر ازی رفته بودیم که یک مملکت صحیح برسیم و آدم سرپای خود استاد شود.
صدای امریکا به نقل از مقامهای ترکیه و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش داده که ترکیه در 6 ماه گذشته بیش از 18,000 پناهجوی افغانستان را در 79 پرواز چارتر به افغانستان دیپورت کرده است. اخراج روزافزون پناهجویان افغان از این کشور خانواده ها و جوانانی را که در ترکیه یک زندگی بخورنمیر را برای خود ساختند نگران کرده است. فوزی احمدی که اواخر سال 2017 با خانواده‌اش به این کشور رفته است میگوید در حمله بزرگ شاه شهید در سال 1394 یکی از فرزندانش دچار بیماری روحی شد و پس از آن او و خانواده‌اش مجبور شدند که به هر قیمت شده افغانستان را ترک کند. بانو احمدی میگوید نگران است که اخراج شود و دوباره در دامن همان وحشت بیفتد.
اینا با یک محیط تازه آموخته شدند، با یک ها با هوای دیگه آموخته شدند و از اون وحشت که آورده بودم شانه یکمک حالت رویشان خوب شدند. من نگرانیم به ای است که اگر من دوباره برگردم همون حالت روانی که در اول سر بچه ما و دو اولاد ما با وجود آمده بود شاید همون تکراش همون وحشت دوباره بیارم. شرایط فعلی افغانستان رو میبینیم، وضعیت رو میبینیم، این نگرانیش بر ما بسیار زیاد است. بر علاوه که بر اولادای ما سخت میشه، ولی من زیادتر تشویش شدیدم چون ما یک دوری دیگر هم از طالبان رو ما گذشتانده بودیم که چه قسم به سختی زندگی میکردیم.
در حال حاضر هزاران شهروند افغانستان که پس از حاکمیت طالبان در روند تخلیه به کمپ‌های آلبانیا، ابوظبی، قطر و پاکستان انتقال داده شدند، میگویند از سرنوشتشان خبر نیست و در بی سرنوشتی به سر میبرند. زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان در پیوند به مشکلات پناهجویان افغانستان در کشورهای مختلف از جمله پاکستان گفته که وزارت‌های مهاجرین و خارجه حکومت طالبان روش‌های مختلف را روی دست گرفتند تا از بدرفتاری با مهاجرین افغان در هر کشوری که باشد جلوگیری شود. چند پیش وزارت خارجه آمریکا نیز از افزایش کارکنانش در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های این کشور در برخی کشورها برای سرعت بخشیدن به روند صدور ویزای خاص مهاجرت یا ISIV خبر داده بود. 20 جون به هدف احترام به پناهندگان از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی پناهندگان نامگذاری شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در صفحه رسمیش نگاشته است که با توجه به وخامت اوضاع سیاسی در سال 2021 تعداد افراد که کشورشان را ترک می کنند و به کشورهای دیگر پناهنده می شوند بیشتر می شود.
پیام ها و نظریات شما
زندگی ما که در افغانستان هستیم و همراه قوت‌های خارجی کار کردیم، به صفت ترجمان یا به صفت هر بخش کار کردیم، زندگی ما در خطر است و از یک طرف مشکلات اقتصادی داریم که ما نمیتونیم از خانه خود بیرون شویم یا آزادانه یک جای کار کنیم. اگر ما برایم از طرف افراد طالبان دزدگیر میشیم و یا به زندان میفتن یا حتی یک تعداد دوستای ما زنده و مردیش یا حتی گم هستن و اگر پرسان هم میکنین نمیتونی که در گجا هستن.
ما باید حقیقت بین باشیم. 40 سال بازی ها با نام وطن دوستی و بازی ها با نام مذهب و دین حق مردم و بیگناه را خورده رایی هستند، ولی باز هم سر همین ها اعتماد می شود. امروز درباره برین درین شنیدم یا فرار دانشمندان، یک حقیقت است. ولی هنوز هم ما در بخش‌های مختلف متخصصین خوب داریم، اما از دست مافیای حکومت قبلی تقرر ایشان بدون وزی امکان پذیر نیست. یعنی سکتور تعلیمی ما در پنجه حلقه مافیایی هستند.
یعنی کمک هایی که از خارج می آید، این کمک ها به کی می آید؟ اینا به مستقین می آید یا به امنایی که دو منزله و امنایی که مثلا سرمایه زیاد داره؟ اگر این طور اینا که بخار غریب می آید، خب ما اصلا ندیدیم که بخار غریب برست. هر کسی که اکثرای دو منزله ای داشته یک بیست و گل داره، مثلا دلک بیست لک سرمایه دیکانی داره، به اون مرست. آیا ای افغانستان کی جور میشه؟ آیا ای افغانستان کی به مظلوم خار غریب رسیدگی میشه؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-12-45-01.
5:30 با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل انفجار در ننگرهار را محکوم کرده و خواهان توقف فوری عملات شده که غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. مقام های طالبان در ننگرهار گفته که انفجار در یک بازار ولسوالی غنیخیل 2 کشته و 28 زخمی به جای گذاشته. هنوز مسئولیت انفجار را کسی یا گروهی نپذیرفته. ابراز نگرانی سازمان ملل سازمان حرف بین الملل یا آمنستی انترنشنال در مورد آنچه وضعیت بد مهاجرین افغان در کشورهای مختلف و شمول ترکیه خوانده شده است. این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی مهاجرین با نشر اعلامیه گفته که پناهجویان افغان در شمار از کشورها از حقوق اساسیشان برخوردار نیستند. این در حال است که ترکیه اخیراً خروج اجباری پناهجویان افغان را سرعت بخشیده. 200 پناهجوی افغان روز گذشته از ترکیه اخراج و به افغانستان فرستاده شدند و ایران میگوید که آماده بازگشت به مذاکرات هسته‌ای در ویانا پایتخت اتریش است تا به گفته این کشور به یک توافق خوب با قدرت‌های جهانی دست یابد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شنم و پیش از آن گزارش داریم در مورد از اینکه شمار از پناهجویان افغان در اندونزیا امروز دست به تجمعات اعتراضی زدن و خواستار رسیدگی به حقوق اساسیشان شدن. آنها در برابر دفاتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و حقوق بشر اندونزیا در شهرهای مختلف دور هم جمع شدن. احمد طارق سانی کنسول سفارت افغانستان در اندونزیا گفته که تلاش ها سوی حکومت این کشور به هدف رسیدگی به مشکلات این پناهجویان همچنان ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
پناهندگان افغانستانی و در اندونزی از هیچ گونه حقوق انسانی برخوردار نیستیم.
این صدای یکی از پناهجویان افغان مقیم اندونزیا است که میگوید با گذشت چندین سال در این کشور هنوز در قسمت اسکان مجددشان اقدام نشده و با مشکلات زیادی روبرو هستند. پناهجویان افغان به روز دوشنبه در شهرهای مختلف اندونزیا در برابر دفترهای کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR و حقوق بشر اندونزیا تجمع کرده و خواهان حقوق اساسیشان شدند. کامران پناهجوی افغان که در این تظاهرات در شهر سورابیا اندونزیا شرکت کرده در مورد خواستشان به رادیو آزادی گفت:
نه سال می شود که ما در اندونزی بلا تکلیف هستیم، از هیچ گونه حقوق انسانی برخوردار نیستیم. آمدیم در جلوی در حقوق بشر تظاهرات داریم. متاسفانه از طرف حقوق بشر اندونزی در شهر سورابیا هیچ گونه توجهی صورت نگرفته نسبت به دادخواهی های پناهندگان افغانستانی.
گلاندام دیگر پناهجوی افغانستان در جاکارتا اندونزیا نیز سرنوشت مشابه دارد. او میگوید که با شماری از پناهجویان دیگر در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دست به اعتراض زدند.
ما در اینجا در پیش دفتر سازمان یونیسیار آمدیم به خاطر دادخواهی و در اینجا مهاجرین از شهرهای مختلف جاکارتا تجمع کردند و گرد هم آمدند تا صدای مظلومانه ایشان را به گوش جهانیان و مخصوصا کسانی که مدعی حقوق بشر هستند برساند و به زودترین وقت اسکان مجدد بتن.
این پناهجویان ادعا میکنند با گذشت چندین سال هنوز هم در این کشور در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. پناهجویان افغانستان در اندونزیا در حال اقدام به چنین اعتراض کردند که امروز 20 جون روز جهانی پناهندگان است. از سوی هم احمد طارق ثانی قنسل سفارت افغانستان در اندونزیا در پاسخ به نگرانی های پناهجویان افغان در این کشور به رادیو آزادی گفت:
سهمیه که اندونزیا داره و منطور که گفتم سالانه 300 نفر گفتن در انتقال اسکان مجدد وجود داره و اونا تمام تلاش خود دارن تا ارقام انتقال سالانه بیشتر بسازن تا مهاجرینی که در اندونزیا وجود دارن زودتر انشاءالله اسکان مجدد صورت بگیرد.
به اساس معلومات سفارت افغانستان در اندونزیا در حال حاضر حدود 16000 پناهجو ثبت سازمان بین المللی مهاجرت در اندونزیا است که از این میان 7500 تنشان از افغانستان هستند. موضوع بی‌سرنوشت ماندن پناهجویان افغانستان در اندونزیا پیش از این نیز با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده بود و حتی کارزار به هدف دادخواهی به آنان در تویتر و فیسبوک راه‌اندازی شده بود. در همین حال خلیل الرحمن اقانی وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان در نشستی که به روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی پناهندگان در کابل برگزار شده بود، از کشورهای مختلف خواست که حقوق پناهجویان افغان را مطابق با قوانین بین‌المللی تأمین کنند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با این امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست از احسان الله حسینی در رابطه با راه اندازی رقابت های مبارزات آزاد در کابل میشنوید.
به خاطر مسابقه خارجی که ورزشکارا را یک تا سه ماه آینده ان شاء الله از کشورهای خارج دعوت میکنیم، این مسابقات با چهره خود در کرام وزن چرخدم است.
والی هوتک یکی از قهرمانان رشته مبارزات آزاد در افغانستان در رابطه با رقابت ها در رابطه با مسابقهش با عریف قرغزستانی اش برایتان میگوید.
مسابقه مخرب 24 جون در سازمان WTKF است که یک سازمان بسیار معتبر و مشهور بوکس است.
حمید یوسفزای دروازه‌بان تیم فوتبال افغانستان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشی اش برایتان معلومات میدهد.
ما از سن 14 سالگی ورزش شروع کردیم که البته در بخش والیبال بود در ولایت کندز و بعدا ما مسافر شدیم، مهاجر شدیم، کشور پاکستان رفتیم.
و در اخیر برنامه تاولا کدوال عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست شما را از فعالیت های ورزشی در آن ولایت آگاه می سازد.
فوتبال علی شروع است در ولسوالی 4 تورنمنت فوتبال علی پلن شروع است در مرکز که با شما صحبت میکنم به نام کاراتا مسابقه که از طرف تربیت بدنی دایر شده.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همون گونه که در جریان هستین به روز جمعه رقابت های مبارزات آزاد میان ورزشکاران از سوی سازمان زید اف سی در کابل راه اندازی گردید. من در این رابطه با احسان الله حسینی بنیانگذار این سازمان مصاحبه کردم و نخواست در رابطه با راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
این مسابقات بخاطر رشد جوانان بود، مسابقه انتخابی بخاطر مسابقه خارجی بود که ورزشکارا را یک تا سه ماه آینده ان شاء الله از کشورهای خارج دعوت میکنیم. این مسابقات با چهره خود در کرام وزن چرخدم است. ورزشکارا خود از سطح مسابقات شدیدیم که چه حال است و چه رقم است.
یعنی هدف از برگزاری از این مسابقات دیروز ارزیابی ورزشکارا بود؟
ارزیابی ورزشکارا بود، اینجا ورزشکار بود در وزنهای مختلف. صرف ما چهره خودش سر کردیم و وزنهای خود سر کردیم که کی در چه سطح مسابقه دارن، کی در کدام کشور جورا شد.
کدام کشور تا فعلا با شما در جریان صحبت هستن که یعنی بخواین بین به افغانستان شما از اونا دعوت کنین با ورزشکارا تماس هست؟
بله بله، دمی دوره مسابقات هم از کشور ایران و از ما دعوت نتونستیم بخاطر که مسابقه ورزشکارا مشخص نبود که فایدشان چه رقم از به مخاطر باز دعوت نکنیم. از ایران بود، از استرالیا.
ای اولین بار است که مسابقه را راندازی میکنین یا در گذشته هم چون مسابقات را راندازی کردین؟
دوره اول بود، در روی مسابقات به خاطر مسابقه سخت شیرداغ بود، بچهای بالاتر از سن درجه بودن که باز با مسابقه آینده جوره شون تا بچهای خود. فعلا همین سازمان که سازمان ارتباط جهانی شون ایران دارن که ایران دمی دوران ورزشکارهای خود روان میکردن، باز ما قبول نکردیم به خاطر جای مکان و چیزا سعی نداشتیم، بچه هم سعی آمده نبودن در این دوره، باز دوره های بعدی انشالله دعوت میکنیم. میان مشکل فکر نکنم را خود کنم. فعلا از ما در ولایت کابل است، ریا ولایت هم درخواست مسابقه را کردن، ما فقط هم در این دوره بچه های کابل را شناسایی کردیم که برای آینده بخیر جورش کنیم. باز از ولایت هم دعوت میکنیم انشالله در آینده نزدیک.
در کدام ولایت ها بیشتر شما ورزشکار دارین؟
ولایت های بامیان است، هرات است، مزار شریف. چندین دوره مسابقه های زیرفتی برگزار شده. مسابقه دوودی دو ما به یک ما بعد دیگه در هرات برگزار میشه که ورزشکار ها از پاکستان است، ایران انشالله در اون مسابقه حضور پیدا میکنه. از کابل هم ساختیم انشالله میرین در اون مسابقه.
احمد ولی اوتک ورزشکار مبارزات آزاد کشور قرار است با تاریخ 24 جون در بیرون از افغانستان در برابر عریفش وارد رقابت شود. این که این رقابت را با کی و در کجا انجام می‌دهد و چی آمادگی برای این رقابت دارد بیشتر از خود احمد ولی اوتک بشنوید.
من تقریبا در حدود 3 ماه میشه که آمادگی به مسابقه داشتم گرفتم و حالا آمادگی هستم. مسابقه مخرد 24 جون در سازمان WTKF هست که یک سازمان بسیار معتبر و مشهور بوکس هست که این سال یک بار دوباره مسابقات MMA میگیره که این دوباره میره گفته که خوشبختانه آماده این مسابقه هستم. دیگه تا فعلا مسابقات حرفه‌ای یا پروفشنال که ما انجام دادیم 11 مسابقه که در پیروز یک مسابقه را ما گذار کردیم. دیگه عریفم از کشور قرغیزستان است و خودم پیشنهاد به دادم که عریف ما را چینج کنه. اگر عریفم چینج شد خوب، اگر نشکت دیم عریف مسابقه.
دلیل چینج شدن عریف ما یکی است که او بوکسر خیلی خوب است، دا بوکس ریکارد دارم ولی در امیمی متاسفانه ریکارد ندارم. ریکارد نداره ولی آن قدر کارش خوب است که شاید از 20 ریکارد نکده، کارش بسیار بالاست. دیگه به مو دلیل گرچه ما آزار هستم که دادیان مسابقه کنم، دیگه خواهی نمیگه پیشنهاد خودم هست، اگر قبول کنم خواهی ریفم چین چه خوب، اگر نشم ما نگذیر هستم میره اوکی کردم که تمیه ریف مسابقه میکنم. خواست خودم از تمام افغان ازیمه هست که برای ما دعا کنم، برای افغانستان دعا کنم تا که در این مسابقاتی مهم پیروز شم. و نگفته هم همین که لایف از این مسابقه تمام روسیه و در سهر کشورا لایف می باشم. ما که به نمالگی از افغانستان داخل مسابقه میشم، برد ما برد اگه افغانستان است. دیگر برای دعا کنن نمی سه ماه که زحمت هم کشیدیم فقط به خاطر پیروزی که ما باید پیروز شوم. گرانتی که دانه میتونم که ما 100% میبرم، یعنی برد خود تا 50-55 میبینم که ما باید برنده شوم. دیگر امید به خدا.
همان گونه که در برنامه‌های گذشته نیز چهره‌های از ورزشکاران را برایتان معرفی می‌گرفتیم، در برنامه کنونی نیز شما را با زندگی شخصی و ورزشی حمیدالله یوسفزای در بازبان تیم فوتبال افغانستان آشنا می‌سازیم.
اسم ما حمیدالله یوسفزای است، در بازبان از وقت تیم ملی فوتبال افغانستان هستم. ما از سن 14 سالگی ورزش شروع کردیم که البته در بخش والیبال بود در ولایت کندز و بعدا ما مسافر شدیم، مهاجر شدیم، کشور پاکستان رفتیم. اونجا ما والیبال میکردم در تیما و مهاجر بودیم و کار غریبی میکردیم. بعدا دوستایی که ما بودن اونا تشویق کردن، آمدیم روزای جمعه رخصت میبریم فوتبال شروع کردیم که البته خوشبختانه بگویم استعداد ازیر پیدا کردیم که بتاریم در میادین مختلف ظاهر شد. 24-25 سال میشه که فوتبال میکنم، کم زیاد در مرشته فوتبال و سفرهای خارجی بسیار زیاد دارم. البته افتخارات داخلی و خارجی هم دارم، در مسابقات داخلی دستاوردهای بسیار دارم با تیمای منتخب ولایت کابل و منتخب ولایت ننگرهار. در مسابقه خارجی هم رفتیم در بسیاری از کشورهای آسیایی، افتخارات زیاد دارم. بخصوص سال 2013 قهرمان جنوب آسیا شدیم با تیم ملی فوتبال افغانستان، سال 2011 نایب قهرمان جنوب آسیا شدیم با تیم ملی فوتبال افغانستان و در مسابقه
مسابقات کوالیفایرون جام جهانی هم اشتراک کردیم. مدت 11-12 سال تیم ملی بازی کردیم که افتخارات زیاده، الحمدلله شکر دارم. در مدت 12-11 سال که در تیم ملی بودم خاطرات بسیار دارم که البته هر برد باعث افتخار و خاطره خوش برای ما میشد و باخت خاطره تلخ برای ما میبود. خوشحال هستم که برای افغانستان البته یک خدمت ناچیز کردیم. البته کشورهای عربی را، عربستان سعودی، قطر، امارات، عراق، فلسطین، سوریه، کویت، تایلند، لاوس، مالیزیا، کشورها رفتیم، کشورهای آسیای جنوبی، هندوستان، پاکستان، نپال، سریلانکا، بنگلادش، کشورها هم سفر کردیم رفتیم، البته کشورهای زیاده رفتیم. ما دیگه کار وظیفی ندارم، فقط همیشه در خدمت ورزش بودیم، در خدمت جوانها بودیم. تا که خودم ورزش میکردم در خدمت تیم ملی فوتبال افغانستان بودیم. پیام ما برای جوانایی است که فقط وطن امید و آرزوش برای جوانان است که از هر رشته‌ای که میتونن ورزش بکنن، از هر طریقی که میتونن خدمت بکنن برای وطن رنجیده. بسیار زحمت دیده وطن، بسیار رنج دیده وطن، بسیار زخمی است که تا ایره بتانیم از یک طریق ملهم بانیم در زخمای جی وطن، از طریق ورزش، از طریق تحصیل، از هر طریقی که میشه. پیام ما به جوانایی است که بیاین دست به دست هم بدیم، همه چیز کنار بگذاریم، فقط و فقط به خاطر آبادی از این وطن کار بکنیم، دست به دست هم بدیم. انشالله خداوند مهربان است که یک وطن خوبی داشته باشیم. یا آرزوی همگی است و آرزوی من همی است.
در این بخش برنامه عطاولا کتوال، آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست، شما را از فعالیت های ورزشی تازه در آن ولایت آگاه می سازد.
الحمدلله خوست خانه ورزش حساب می شه. از جمله خیلی زیاد فعالیت ها در خوست شروع است. یک تورنمنت با نام میدیا لیگ در ولایت خوست شروع کردیم که 9 تیم از میدیا بود. یک تورنمنت فوتبال 40 تیم است علی شروع است. در ولسوالی 4 تورنمنت فوتبال علی پلن شروع است. در مرکز که با شما صحبت میکنم با نام کاراتا مسابقه که از طرف تربیت بدنی دایر شده شروع است. تالی 45 ورزشکار دای شرکت کرده. مسابقات آزاد پریپایت چند روز پیش تر شد. 11 پایتالی پاکستان، 11 پایتالی افغانستان از آف ولایت بود. خوشبختانه ده مسابقه برد از خوست، یک مسابقه بخت بود. خیلی خوب مسابقه شد، زیاد تماشاچی بود. در این روزا زیادتر توجه کلانا به خوست شده که از او جمله معاون تربیت بدنی، معاون فنی و مسلکی دو پیرا به خوست در یک هفته سفر کرد. از جمله کلانا رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان امین یوسف کارگر هم به خوست آمده بود، در یک محفل اشتراک کرد. تیما برکلی آمده بود، یک سمینار بود، در اون اشتراک کرد. سودیم خوست سیل کرد، یک چمنی مصنوعی بود، یک کوچک میدان است به او وعده کرد که ایرم جور میکنیم. الحمدلله خوست خود دیگه والیبال 3 تیم اشتراک بود در ولسوالی باغ فاینل میشه. خیلی زیاد تماشا در اینجا داد. الحمدلله خوست خود هر روز مسابقه در رشته داره، والیبال، فوتبال، کریکت، تکواندو، کیک بوکس، علی نو بسکتبال در خوست نو ایجاد کردیم که 4 تیم علی رجیستری کرد. انشالله در این روزا انشالله تورنمنت اونام شروع میشه. فعالیت های خیلی خوب است انشالله.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که پیشکش حضورتان کردیم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان از خون دادن به دیگران ترس دارند؟ یک جوان در سال چند بار می تواند خون اهدا کند؟ و فواید خون دادن چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با فریدون زدران متخصص داخلی عمومی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان برای نجات افرادی که بنابر دلایل مختلف به خون احتیاج دارند برای اهدای خون به شفاخانه ها مراجعه می کنند، اما هستند بعضی جوانانی که از خون دادن به افراد بیمار ترس دارند و فکر می کنند که اگر خون اهدا کنند ممکن خودشان به کم خونی یا ضعف مبتلا شوند. خون دادن یک عمل انسانی و وظیفه اجتماعی هر فرد و هر جوان است. منان اشکریز احمدی به این باور است. او میگوید هر جوان باید برای نجات زندگی هموطنش کوشش کند.
خون دادن به کسانی که نیازمند هستند یک عمل انسانی، ایمانی و یک مسئولیت اجتماعی ماست. تمام انسان‌ها به خصوص جوانان عزیز باید در این راستا همیشه همکاری داشته باشند. وقتی که زندگی یک انسان با همو چند سیسی خون ما نجات داده میشه، وقتی که او خون باعث نفس کشیدن دیگر عزیزان ما میشه، شود، پس چه خوب است که خون اهدا کنیم و این کار را انجام بدیم. با انجام این عمل نیک هم تن ما سالم می باشد و هم زندگی چند انسان دیگر نجات داده می شود.
زکیه رحیم یک تن از باشندگان شهر کابل است. او می گوید اگر گاهی نیاز هم شود به کس خون نمی دهد، چون ممکن است به صحت خودش ضرر برسد.
به نظر شخصی خودم خون دادن به بدن انسان ضرر داره، به خاطر که اگر درست است که ما میتونیم به یک انسان دیگه کمک کنیم، اما شاید در حق خود ظلم کنیم و به خود آدم ضرر برسه و به بدن ما نقص کنه، چون ما درباره از این اطلاع کافی نداریم که خون دادن به یک انسان ضرر داره، فایده داره، چه قسم یک گپ است. از او خاطر به نظر خودم اگر ضرورت هم شوه، من فکر نمی کنم که یعنی به کس خون بدم، چون به خاطر که شاید مریض شوم یا کدام مشکل دیگه برم پیدا شوه.
سمی احمدی یک تن از فارغان رشته ژورنالیسم است. او میگوید خون دادن و نجات دادن زندگی دیگران وظیفه ایمانی و وجدانی هر فرد به خصوص جوانان یک جامعه می باشد.
خون دادن زکات وجود سالم یک انسان است. یعنی وقتی به کس خون اهدا میکنیم، با وجودی که این کار به صحت خود ما فایده داره، ثوابم کمی میکنیم، به خاطر که باعث میشیم زندگی یک انسان دیگه از خطر دور شوه. وقتی که ما خون دادیم، بدن ما دوباره به همو اندازه شاید هم بیشتر خون تازه و بهتر تولید کنه. اما این که خون اهدا شدگی ما باعث نجات جان یک انسان دیگه میشه، خیلی کار بزرگ است. مهمترین اثر اهدای خون نجات زندگی یک انسان است که فعلا کمتر کسی به این کار توجه میکنه.
سمی همچنان افزود بر علاوه این که نجات دادن زندگی یک فرد وجیبه ایمانی و انسانی است، خون دادن فواید زیاده به خون دهنده دارد. او میگوید خودش نیز برای نجات زندگی یکی از دوستانش خون داده است. از خودش میشنویم.
خودم چندین بار خون دادیم، بعد از اهدای خون کمی گیج شدیم یا احساس ضعف کردیم، اما بعد از چند دقیقه دوباره به حالت عادی برگشتیم. خون دادن فواید زیاده داره، مثل جلوگیری از امراض سرطانی، جلوگیری از افزایش وزن، ساخته شدن گلوبولای جدید خونی، احساس خوب به خاطر انجام یک عمل دوستانه، کمک به صحتمند شدن افراد نیازمند به خون، تشخیص امراض فرد خون دهنده که در وقت اهدای خون که قبل از این مرضای خود بی خبر بوده.
رضوان الله شپون فعال جامعه مدنی است. او میگوید مدت زیاد است که از طریق رسانه های اجتماعی در قسمت خون دادن به دیگران کمک میکند.
خودم مصروف اهدای خون و فعالیت ها در این مورد میباشم. اکثریت از هموطنان ما که خون ضرورت دارن از طریق تلفن و رسانه های اجتماعی همراه ایم تماس میگیرن و بعد پیام آنها را در صفحه هایی که به خاطر اعلانات خون جور نمودیم پخش میکنم و همچنان هم پیام هایشان در چت گروپ های فیسبوک و واتساپ هم پخش میکنیم و از اون طریق اکثریت دونرها میتونن که این اعلانات را ببینن و برشان زنگ بزنن اگر نزدیک باشن و خونش همراهش مطابقت داشته باشن میرن خون اهدا میکنن. اکثریت کسانی که خون ضرورت دارن زنهای حامله میباشن که در وقت ولادت برایشان ضرورت میباشه، همچنان کسانی هستن که مجروحیت داشته باشن و همچنان یک کتگوری کلانی از اینها اطفال هستن که مریضی کمخونی و تلسیمیا داشته باشن.
رضوان الله شپون همچنان افزود یکی دیگر از فواید اهدای خون این است که در زمان خون دادن به یک شخص، شفاخانه مربوطه معاینات خون دهنده را به طور رایگان انجام می‌دهد.
شما هر 3 ماه بعد یا 4 ماه بعد که خون خود اهدا می‌کنین، شفاخانه مربوط کل تست‌های مربوط خون شما را رایگان اجرا می‌نمایند. از او خاطر نفرایی که کدام مشکل جدی داشته باشند، باز لابراتوار برش میگن که از شما خون نمیگیریم و شما اینی مریضی دارین.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان از خون دادن ترس دارند؟ یک جوان در سال چند بار میتواند خون بدهد و فواید خون دادن چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با دکتر فریدون زدران، متخصص داخله عمومی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که جوانان چرا از خون دادن میترسن؟
اعتراض یک مفکوری غلط در ذهن جوانان ما یا در جوانان ما ای است که کسانی که میگه فکر میکنن هر کس که خون بدن یا خون دادن ضعیف، مثلا وجود انسان ضعیف میشه یا انسان صدمه میبینه یا انسان در آینده برش ضرر داره، هیچ وقت گپ غلط است. کسی که خون میده آنوز او فکر کو که صحتمند میشه و این مفکوری که در ذهن ما است، و مثلا وقتی که بطور است که اگر خود کارمندای صحی مادری عرصه بر جوانان ما بسیار این گپ ها را واضح بسازن که خون دادن مفید است به وجود، نه ضرر داره، به خاطر که مغز و استخوان ما یابن میره زمانی که ما خون میتیم، فکر کنین از 3 هفته الی تا 1 ماه یا 3 ماه دوباره اون عمو خون را که ما دادیم 1 پوینت یا 250 یا 500 دوباره تکمیل میشه. هیچ وقت جوانان از این حراس نکنن و این مفید است به وجود و ضرر نداره. کسانی که میگه ضرر داره به از نظر طبی با برشان توصیه میکنن که خون دادن ضرر نداره. کسی که به خون ضرورت داره فکر کن خون حیات است، به کسی که دادی شان نجات دادی و خداوند اجر و ثواب ازیره که بدونش میتا، بدون از خون رفرش تازه تولید میشه و آنوز هم انسان صحتمند میشه.
دکتر صاحب، هر فرد میتونه خون بده یا خون دادن یک سن مشخص داره و یا شرط و شرایط خاص داره؟ یک جوان در سال چند بار میتونه خون بده؟
مثلا یک جوان از 3 الی 4 بار. هر فرد خون میتونه، ما پیشتر اشاره نمودیم که هر فرد خون داده میتواند در صورتی که صحتمند باشه یک شرایط داره، ببینید نرمال باشه، یا کسانی که عمرشان از باید از 17 الی 18 پایان نباشه. ما نمیتونیم که فکر کو که اطفالم بگیم که خون بدن، گفته که از 18 الی 17 تا 60 65 ساله عمرشان باشه، یکی عمرشان باشه صحتمند باشن، دوم دیگه سوم فشار بالا نداشته باشن، چهارم مقدار خون هموگلوبینشان، خون هموگلوبین که کتابا گفته از 11.5 تا خود 13.5 در نزد طبقه اوناست و از تقریبا از 13.5 تا 16.5 یا 18 در طبقه اوناست که نرمال جنجش فرق میکنه. بعض کتابا از 12 تا 14 تا 16 را از فیمیل گرفته و از 14 تا 18 را مردار گرفته که در این صورت که نرمال باشه خونشان. و پنجم گپی است که خودشان باید کدام مشکل نداشته باشه، کدام مرض نداشته باشن در سر از خون دادن و برازی ها ضرر نکنند و خود مقدار خون و اندازش نرمال باشنی که او صحتمند باشه، کدام مشکل نداشته باشه، میتونن در سال 3 الی 4 بار خون بتن یا توصیه کنن یا به کسی.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که فواید خون دادن چی است؟ آیا خون دادن فایده هم داره؟
ببینید فواید خون دادن این است کسانی که خون میتا، اول خویی است اگر خودشان صحتمند میشه یک فوایدش است، دوباره خون رفرش در وجودش تولید میشه، خود مغز استخوان یا بون میرو تحریک میشه که دوباره خون تازه تولید کند و صحتمند میشه. کسانی که امکان داره خونشان زیاد باشه، اگر خون میتن دوباره بعض مشکلات است که در اثر از خون دادن امکان داره، اگر خون بتن امکان داره صحتمند شون و خونشان، یگان کس که میگه خونشان غلیظ و غلیظ است، امکان داره غلظت زیاد باشه. در اون صورتی که خون میته امو فایده داره، در وجود صحتمند میباشن، بعض مشکلاتشان کم میشه، امکان داره دردایی که در وجودشان باشه وام از اثر از خون دادن کم باشه، بعض امراضی که در وجودشان وقتی که خون بتن هم صحتمند میشن، خون تازه میشه و هم به وجودشان فایده.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.